ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کارگزار نفتکش ایران میگوید این تانکر به زودی جبل الطارق را ترک خواهد کرد. محمد یزدی از نامه صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. و به گزارش شبکه خبری CNN ایران در حال مقدمه چینی برای پرتاب یک موشک است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. شرکت کارگزار نفتکش گریسوان زمان حرکت تانکر حامل نفت ایران از جبل الطارق را روز یکشنبه یا دوشنبه پیش بینی کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از مدیر شرکت کارگزار این نفتکش گزارش داد که با رفع برخی نیازمندی‌ها و امور تدارکاتی این کشتی که به آدریان دریا تغییر نام داده در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده حرکت خود را آغاز خواهد کرد. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم آزادی این نفتکش را نتیجه عقب نشینی دولت بریتانیا عنوان کرد.
مقایسه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدن از اقدام خود عقب نشینی نمایند.
از سوی دیگر دادگاهی در آمریکا این تانکر را به دور زدن تحریم‌هایش علیه ایران، پولشویی و تروریسم متهم کرده و حکم توقیف دوباره آن را صادر کرده است. دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم از نامه صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تهدید تلویحی او به ترک ایران انتقاد کرد. محمد یزدی با انتقاد از عملکرد صادق لاریجانی اعتراض او به بازداشت رئیس دفتر سابقش را وارد ندانست. با پایه برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی صادق لاریجانی به دنبال بازداشت معاون اجراییش در زمان ریاست بر قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار عفو اکبر طبری شده است. قوه قضاییه ماه گذشته اعلام کرد اکبر طبری را به اتهام اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بازداشت کرده است. صادق لاریجانی در ادامه این نامه تلویحاً تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواستش راهی شهر نجف در عراق خواهد شد. این در حالی است که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال چنین نامه‌ای از سوی صادق لاریجانی را رد کرده است. شبکه خبری CNN با استناد به شواهد محرمانه اعلام کرد ایران در آستانه پرتاب یک موشک جدید است. بنابر گزارش CNN در روز شنبه تصاویر ماهواره‌ای حاکی از افزایش فعالیت‌ها از جمله رفت آمد کانتینرها در اطراف یکی از سایت‌های موشکی ایران است. شبکه CNN به نقل از یک کارشناس این فعالیت‌ها را نشانه مقدمه چینی برای پرتاب این موشک عنوان کرده است. در حالی که تهران هدف این موشک را قرار دادن ماهواره صلح‌آمیز در مدار زمین اعلام کرده، آمریکا این اقدام را در ادامه فعالیت‌های موشکی تهران ارزیابی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. خانواده حوریه تارانی فعال مدنی که همراه با شمار دیگری در پی تجمع در مقابل دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد بازداشت شدند، هنوز موفق به ملاقات با او نشدند. راحله تارانی فعال سیاسی ساکن کانادا میگوید که خواهرش و دیگر بازداشت شدگان در مشهد دست به اعتصاب قضا زدند. او در این زمینه به رادیو فردا گفت:
خانواده من به مشهد رفتن و در راه بودن که بهشون خبر داده شد که برن یه سری وسایل شخصی حوریه رو بگیرن، ولی وقتی مراجعه شد از دادن هر وسیله خودداری کردن و گفتن که در وزارت اطلاعات و در بازجویی هستش و حداقل 20 روز مهمان وزارت اطلاعات خواهد بود. بعد این خبرم اومد که دستگیر شدگان همه تو اعتصاب قضا هستن. تا جایی که ما مطلع شدیم میگن پرونده تو شعبه 903 دادگاه انقلاب مشهد با شکایت وزارت اطلاعات برای هر از این فعالین مدنی بازگشایی شده که در حال حاضر در مراحل بازجویی هستن اینها و تشکیل پرونده، و فعلا هیچ کدوم از فعالین موفق به ملاقات با افراد خانوادهشون نشدند و با وجود این که اعلام شده که از داخل که این در اتصال قضا هستند، متاسفانه این امکان برای خانواده ایجاد نشده. برای همین هستش که خب خانواده در پی تلاش برای این هستن که به هر حال به شکل دیگه ای اعتراض بکنن و میخوان که هرچقدر زودتر به وضعیت پرونده در عزیزان شون رسیدگی بشه. یه درخواستایی هم شده برای اینکه وکیل بگیریم و اینا، ولی هنوز میگن که فعلا حق ورود وکیل ندارن به پرونده و طبیعتا همه خانواده‌ها نگران هستن به خاطر اینکه یه تعدادی از اینها به مشکلات سلامتی دارن و بعد خب مثلا حتی خواهر من به اینکه داروهاشون باهاشون بوده یا نه هنوز ما مطمئن نیستیم و شدت نگرانیم از این بابت. ما با توجه به اینکه این عزیزانمون تو یک گردهمایی خیلی آرام بدون هیچ نوع واقعا ایجاد اختلالی جمع شده بودن روبروی دادگستری مشهد، اینا شایسته همچین برخوردی نیستن و طبیعتا اگر رژیم نخواد که اینو از طریق مسالمت‌آمیزی با این به این مسئله خاتمه بده و اینها آزاد بکنه، 100% با مقاومت مردم چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور روبرو خواهد شد.
راحله تارانی فعال سیاسی در کانادا بود. و اما مهرنگیز کار حقوقدان به دلیل آنچه شکنجه و قتل همسرش سیامک پورزند نامید از جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد. دفتر حقوقی وکیل خانم کار در بیانیه‌ای دلیل شکایت او را حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراغذایی سیامک پورزند عنوان کرد. سیامک پورزند روزنامه‌نگار پس از کنفرانس ایران پس از انتخابات که در سال 79 در برلین برگزار شد و به کنفرانس برلین مشهور شد، با اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانگان برای به بیراهه کشاندن مطبوعات اصلاح طلب مواجه و به 11 سال حبس محکوم و مجبور به اعترافات تلویزیونی شده بود. و در پی بازداشت کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی که مظنون به جاسوسی برای ایران است، دادستانی کل آلمان علیه او این را اعلام جرم کرده است. او در ارتش آلمان مشاور و مترجم بوده و متهم است به مدت چند سال اطلاعات و اسناد محرمانه را به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران تحویل می‌داده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در 25 دی ماه سال پیش روزنامه‌های آلمان خبر از یک کارمند ارتش آلمان دادند که از سوی پلیس جنایی این کشور به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت شده. نام کوچک این مرد 50 ساله عبدالحمید زاده افغانستان اعلام شده که به عنوان کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی با ارتش آلمان همکاری داشته و از قرار معلوم از چند سال پیش اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه ای را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار می‌داده. پس از دستگیری برخی از روزنامه‌های آلمان حتی نوشتند که فرد بازداشتی عبدالحمید در گردانی موسوم به پیکار الکترونیک ارتش آلمان هم که گفتگوهای دشمن را شنود می‌کند عضویت داشته. پس از گذشت 8 ماه از دستگیری و بازداشت این کارمند دو تابعیتی ارتش آلمان، روز جمعه شپیگل آنلاین گزارش داد دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه علیه او اعلام جرم کرده و به این ترتیب این فرد باید در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان به اتهام‌هایش پاسخ گوید. به گزارش اشپیگل آنلاین، این کارمند افغان تبار ارتش آلمان چند ماه پیش از دستگیری زیر نظر مقام‌های امنیتی قرار داشت تا اطلاعات بیشتری از فعالیت‌هایش به دست آید. گفته می‌شود عبدالحمید علاوه بر اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه، گزارش‌های دست اولی هم درباره فعالیت سربازان آلمان در افغانستان در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داده. بر پایه گزارش‌ها پس از روشن شدن فعالیت‌های مظنون به جاسوسی عبدالحمید، حرکات او بیشتر زیر نظر مقامات آلمانی قرار گرفت. او پیش از دستگیری به نوشته شپیگل آنلاین همراه با یک افسر اطلاعاتی شناخته شده ایرانی دست به سفر به شهرهای مشخصی در اروپا می‌زد. در گزارش‌ها اما درباره هویت این افسر ایرانی چیزی گفته نشده. به گفته دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ارتش آلمان، عبدالحمید 19 بار دست به این گونه سفرهای مظنون زده. پس از شناسایی فعالیت‌های این فرد مظنون به جاسوسی برای ایران، اطلاعات لازم حدود 20 ماه پیش در اختیار دادستانی کل آلمان قرار گرفت و این بالاترین نهاد قضایی 9 ماه پیش دستور بازداشت عبدالحمید را صادر کرد. این فرد متهم به جاسوسی با تابعیت دوگانه افغان آلمانی در حال حاضر در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد تا محاکمه‌اش در شهر کوبلنز آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما سفیر بریتانیا در تهران روز شنبه اعلام کرد که هیئت نمایندگی حوثی‌ها در تهران با سفرای کشورهای غربی دیدار و مذاکره کردند. راب مکر سفیر بریتانیا در پیامی توییتری این خبر را منتشر کرده و از وزارت خارجه ایران به خاطر میزبانی این مذاکرات تشکر کرده است. آقای مکر نوشته که هیئت حوثی‌ها علاوه بر او با سفیران کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان هم در تهران دیدار داشتند. هیئت بلندپایه رهبران شیعیان حوثی یمن هفته گذشته به تهران سفر کرد و سخنگوی این گروه هم با رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشت. بعضی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در واکنش به دستگیری رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی میگویند اقدامهای او به بعضی کارخانه ها آسیب رسانده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی چهارشنبه گذشته ساعتی پس از اعلام کنارگیریش از ریاست سازمان خصوصی سازی از جمله به اتهام تضییع اموال عمومی بازداشت شد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران با واکنش های همراه شده است. بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی پس از اعلام خبر کنارگیریش از سمت ریاست سازمان خصوصی سازی اعلام شد. دادسرای ویژه کارکنان دولت اتهام او را اخلال در نظام اقتصادی اعلام کرده است. خروج او از ایران نیز پیشتر از سوی دادستانی کل ممنوع اعلام شده بود. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران به خبرگزاری تسنیم گفته وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تخلفات سازمان خصوصی سازی باشد. این نماینده مجلس گفته واگذاری نادرست کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی در استان مرکزی باعث اعتصاب‌های کارگری شد. محمد حسینی در این زمینه به کارخانه‌های هپکو فعال در تولید تجهیزات سنگین و آذرآب در زمینه ساخت پالایشگاه‌ها اشاره کرده است. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس درباره موضوع خصوصی سازی در ایران میگوید.
مسئله خصوصی سازی تبدیل شده به یک کلاف سردرگم و در بسیاری از موارد اون چیزی رو که اسمش گذاشتن خصوصی سازی واگذاری بنگاه‌های تولیدی از بخش دولتی به بخش دیگر دولتی یا بخش شبه دولتی بوده، مثل بنیادها یا سپاه پاسداران. در همین زمینه هم گویا همین بخش اندکی هم که به بخش خصوصی واگذار شده توأم بوده با فساد انبوه.
سازمان خصوصی سازی در دوران ریاست پوری حسینی بارها با انتقاد روبرو بود. در سال جاری جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی شدند. منتقدان آن سازمان میگویند واگذاری‌های غیر مجاز واحدهای تولیدی به بخش خصوصی به تولید در ایران آسیب رسانده است. فریدون خاوند اقتصاددان به بعضی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی می‌پردازد.
واگذاری‌ها کمتر از قیمت واقعی انجام گرفته. این چیزی بوده که دیوان محاسبات از مدت‌ها پیش بر اون انگشت گذاشته. مثلا شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی 617 میلیارد تومان اون رو به اصطلاح واگذار کردن به قیمت 199 میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعیش. این ریشه های فساد انبوه است در پدیده خصوصی سازی.
هرچند رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در گذشته بعضی اتهام ها را رد کرده، دستگیری او بار دیگر مسئله خصوصی سازی را با مشکلات کلی آن برجسته می کند. فریدون خاوند اقتصاددان می گوید آنچه رئیس این سازمان انجام داده تنها بخشی از مشکل است.
معمولا به اشخاص واگذار شده بنگاه های تولیدی که صلاحیت نداشتند. مسئله بزرگ این است که در حال حاضر همه گناهان رو متوجه آقای پوری حسینی می کنند، ولی او عامل اصلی نیست. فضای کشور برای خصوصی سازی واقعی فراهم نیست. اگر واقعا میخوان پیش برن تحقیق بکنن کسانی که این سرمایه ها رو به کار بردن برای خرید واحدهای دولتی، این سرمایه ها از کجا آمده.
مبنای قانونی کار سازمان خصوصی سازی از جمله اصل 44 قانون اساسی ایران است. این اصل دولت را موظف میکند 80% از سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بر اساس تغییرات این اصل، دولت ایران در تلاش بوده است بعضی از صنایع مهم را به بخش خصوصی واگذار کند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.